اساس الگوهای قرآنی نیست. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
برداشته شدن گام دوم کاهش تعهدات برجامی. جمهوری اسلامی ایران برای برداشتن گام سوم نیز آماده است.
نمایش دستاوردی دیگر در حوزه دفاعی. سامانه ارتباطات تاکتیکی سپهر 110 سپاه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران رونمایی شد.
رسیدن صادرات کشور به 11.5 میلیارد دلار در 3 ماه نخست امسال. واردات نیز حدود 9% کاهش یافت.
و هشدار سفیر انگلیس در آمریکا به دولت مردان کشورش. رئیس جمهور آمریکا فردی بی منطق، متزلزل و بی کفایت است و دوره ترامپ می تواند با یک بی آبرویی به پایان برسد.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، شبتان بخیر. اینجا جام جم استدیوی خبر رادیو ایران است. خانم گنجی و بنده سلحشور خبرهای شامگاهی یک شنبه 16 تیر 1398 هجری شمسی را به آگاهی می رسانیم.
برداشته شدن گام دوم کاهش تعهدات برجامی، تدارک لازم برای برداشتن گام سوم نیز تا 60 روز آینده فراهم شده است. با پایان یافتن مهلت 60 روزه ایران به اروپا، گام دوم کاهش تعهدات برجامی امروز برداشته شد. جزئیات این گام را سخنگوی دولت، معاون وزیر امور خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی امروز در نشست خبری اعلام کردند. بر این اساس جمهوری اسلامی ایران بر اساس آنچه پیش از این رسما اعلام کرده بود، محدودیت غلظت غنی‌سازی تا 3.67% را کنار گذاشت. البته بر این نکته هم تاکید شد، اگر طرف‌های اروپایی برجام کماکان به تعهدات خود عمل نکنند، گام سوم نیز تا 60 روز آینده برداشته می‌شود، گامی که قرار نیست تا روز اجرا درباره آن خبری پخش شود. همکارم محمد مهاجری گزارش می‌دهد.
همزمان با پایان یافتن مهلت 60 روزه ایران به اروپا، سخنگوی دولت، معاون وزیر امور خارجه و سخنگوی سازمان انرژی اتمی با برگزاری نشست خبری در حضور رسانه‌ها جزئیات گام دوم ایران را برای کاهش تعهدات برجامی ایران تشریح کردند. ربیعی سخنگوی دولت در این نشست ابتدا به گام دوم ایران برای افزایش غنی‌سازی از مرز 3.67% خبر داد و گفت مقدار غلظت اورانیوم بر مبنای نیاز کشور خواهد بود.
دستورالعمل ما امروز این است که از مرز 3.67 عبور خواهیم کرد و مقدار غلظت بر مبنای نیاز ما خواهد بود.
ربیعی در ادامه این نشست تاکید کرد به هر قیمتی حاضر نیستیم در برجام بمانیم و تمام اقداماتی که انجام می دهیم برای حفظ برجام است. پس از صحبت‌های سخنگوی دولت، معاون سیاسی وزیر امور خارجه که محور اصلی این نشست بود، به جزئیات بیشتری از گام دوم ایران در برجام پرداخت. عباس عراقچی از ارسال نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سوی ظریف اشاره کرد و کاهش تعهدات ایران در برجام را در راستای حفظ آن دانست، اما تصریح کرد
ممکنه که این روند نهایتاً به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه اگر که بقیه مشارکت کنندگان در برجام نهایتاً نتونن تعهدات خودشون رو عملی بکنن، ولی حرکت ما به گونه‌ای هست که در مقاطع 60 روزه فرصت برای دیپلماسی، فرصت برای تعامل و فرصت برای پیدا کردن راه حل کماکان وجود داشته باشه.
عراقچی در ادامه با تاکید بر اینکه ایران از هر ظرفیتی برای پیشبرد اهداف اقتصادی استفاده خواهد کرد، درباره اینستکس یا سازوکار مالی اروپا هم گفت ایران هیچ امیدی به اینستکس نبسته است. معاون وزیر امور خارجه در بخش دیگری از سخنانش با هشدار به اروپایی ها مبنی بر اینکه اگر در 60 روز دیگر راه حلی به دست نیاید، ایران گام های سوم و گام های بعدی را نیز برخواهد داشت افزود:
گام سوم ما کاملا مطالعه روش کردیم، نه فقط گام سوم بلکه گام های بعدی. با همکاری سازمان انرژی اتمی یک طرح گام به گام رو حتی تا آخر مسیر طراحی کردیم. میدونیم که در گام های بعدی چه اقداماتی رو باید انجام بدیم یا میتونیم انجام بدیم. وقتی که شروع به کاهش تعهدات کردیم، تصمیم گرفتیم که دو گام اول رو همزمان اعلام بکنیم که چه خواهیم کرد، ولی گام سوم رو الان ترجیح میدیم که بعد از پایان 60 روز و در فرصت مختزی اعلام بکنیم. به هر حال در کنار این مسیر ما رایزنی های دیپلماتیک خودمون و طراحی ابتکارات و اقدامات سیاسی هم در جریان هست.
عباس عراقچی درخواست آمریکا برای تشکیل جلسه شورای حکام را نوعی طنز توصیف کرد و گفت این حرکت آمریکا باز هم انزوای این کشور را به دنبال خواهد داشت. وی در خصوص راه اندازی راکتور عراق هم گفت
در طول دو ماه گذشته پیشرفت‌های خوبی در حوزه عراق صورت گرفته. گروه کاری عراق که به ریاست مشترک چین و انگلیس تشکیل میشه، با ایران جلسات کاری متعددی رو داشتن با کارشناسان سازمان انرژی اتمی. از قراردادهایی که باید منعقد میشد بعضی امضا شده، بعضی در حال مذاکره هست. به لحاظ فنی و به لحاظ تخصصی ما پیشرفت خوبی داشتیم و لذا ما کماکان رصد میکنیم روند پیشرفت امور در عراق رو، و اگر که به جدول زمانی مطلوب ما برگرده، طبیعی هستش که ما همین عراق مدرن شده رو ادامه خواهیم داد، اگر نه تصمیم دیگری خواهیم گرفت.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه ضمن اتمام حجت با کشورهای اروپایی که برای گفتگوی دوباره در خصوص برجام دل بسته اند گفت پرونده برجام بسته شده است و دیگر قابل گفتگوی مجدد نیست.
برجام یک پرونده بسته شده است به این معنی که قابل مذاکره مجدد نیست، قابل گفتگوی مجدد نیست. برجام بدون اینکه یک کلمه بهش اضافه بشه یا ازش کم بشه باید اجرا بشه، ولی در این حال ما همچنان گفتگوهای خودمون رو با 4 به اضافه 1 داریم دیگه. جلسات کمیسیون مشترک تشکیل میشه، جلسه وزرا را قرار هست که برگزار بکنیم.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی هم در این نشست خبری گفت امروز مهلت اتحادیه اروپا پایان یافته است و بر اساس دستور رئیس جمهور و شورای عالی امنیت ملی وارد گام دوم افزایش سطح ذخایر و غنی‌سازی شده‌ایم. بهروز کمالوندی با اشاره به جزئیات فنی گام دوم ایران در افزایش غنی‌سازی گفت
پیش بینی ما این هستش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم.
اقدام جمهوری اسلامی ایران در لغو برخی تعهدات خود در توافق هسته‌ای در چارچوب بندهای 26 و 36 برجام واکنش‌های زیادی را در عرصه بین‌المللی به دنبال داشت. اقدام امروز ایران بیش از هر چیزی صهیونیست‌ها را برآشفته کرد. نخست وزیر رژیم صهیونیستی در واکنش به اقدام برجامی ایران در افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم خواستار بازگشت خودکار تحریم‌ها علیه ایران شد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که تاکنون اقدام خاصی برای اجرای تعهدات برجامی این اتحادیه انجام نداده بود، ضمن اظهار نگرانی از احتمال تشکیل کمیسیون مشترک برجام خبر داد. سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در واکنش به آغاز گام دوم برجامی ایران اعلام کرد از تصمیم ایران درباره سطح غنی‌سازی اورانیوم مطلع هستیم. رئیس کمیته امور بین‌الملل دومای روسیه نیز مسئولیت اصلی اقدام ایران را بر دوش آمریکا دانست و گفت همکنون توپ برجام در زمین آمریکاست و تنها واشنگتن است که می‌تواند برجام را نجات دهد.
سامانه ارتباطات تاکتیکی سپهر 110 سپاه با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران رونمایی شد. این سامانه که بر روی خودروهای سبک نصب شده است، تمام نیازهای ارتباطی فرماندهان سطوح مختلف راهبردی، عملیاتی، تاکتیکی و رزمی را در شرایط پدافندی و آفندی، امنیتی و دفاعی و بحرانهای ناخواسته مانند حوادث غیر مترقبه برطرف می کند. سردار سلامی در مراسم رونمایی از سامانه سپهر 110 با تأکید بر اینکه دشمنان به مرور در حال درک و تجربه قدرت واقعی ما هستند گفت در حال شکستن انحصار قدرت‌های بزرگ در عرصه فناوری‌های پیشرفته ارتباطی هستیم.
این خودروها در واقع یک مجموعه است از لایه‌های ارتباطی متنوعی که همه داخل این خودروها نصب شده و تضمین کننده ارتباطات پیوسته و اخلال ناپذیری است برای مجموعه واحدهای رزمی ما که در صحنه های عملیات، چه عملیات های رزمی و چه عملیات های غیر جنگی مثل امداد و نجات فعالیت میکنند. ارتباطات باید امن باشه، باید پایدار باشه. این خصوصیات همه در اون این خودروهایی که به ظاهر ساده هستن تعبیه شده. مهندسان جوان همه اینها رو ساختن و ما در حال شکستن انحصار قدرت‌های بزرگ در عرصه فناوری‌های پیشرفته ارتباطی هستیم، چیزی که واقعا شاید مثلا تا یک دهه قبل چنین چیزی وجود نداشت.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت در سال 97 توانستیم 4 مرحله عملیات دشمن را خونسا کنیم. سردار جلالی در پنجمین همایش علوم و مهندسی دفاعی با بیان اینکه تمام تلاش دشمن طی سال گذشته استفاده از فضای مجازی، فشار اقتصادی و نهایتاً هدایت مردم برای درگیری با دولت و نظام بود افسود، در این سال ثابت شد که نقشه های دشمن با وحدت کلمه و حرکت پشت سر رهبری شکست می خورد. فرمانده پدافند غیر عامل همچنین به سرنگونی پهباد متجاوز آمریکایی با موشک 3 خرداد اشاره کرد و گفت
در حادثه ای که منجر شد به شلیک موشک 3 خرداد و اصابتش به پهباد فوق پیشرفته آمریکایی و سقوط اون تو منطقه، در واقع تمام تبادلات و تعادلات محاسبات نظامی رو به هم زد و به تعبیری میشه گفت که شد یک نقطه عطفی، یک اقدام تاکتیکی هوشمندانه. ما برای اولین بار تونستیم در ارتفاع 55,000 پا و در برد 70 کیلومتری یک هواپیما رو رصد کنیم، نشونگیری کنیم، شلیک کنیم و بزنیم و این یک بازدارندگی دفاعی بسیار مستحکمی در حوزه پدافند هوایی به ما میده.
ادامه خبرها از بخش شامگاهی رادیو ایران. صادرات کشور به 11.5 میلیارد دلار رسید. سرپرست سازمان توسعه تجارت گفت در 3 ماه نخست امسال 11.5 میلیارد دلار صادرات داشته ایم که در مقایسه با مدت مشابه پارسال تغییر چندانی نداشته است. محمد رضا مودودی در همایش ملی صادرات، بیمه و سرمایه گذاری با رویکرد نوسانات نرخ ارز افسود، در این مدت 10.2 میلیارد دلار هم واردات داشته ایم که در مقایسه با سال گذشته حدود 9% کاهش یافته است. سرپرست سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه باید برای افزایش تولید و گسترش اقلام صادراتی کشور تلاش کرد افسود، ایران با داشتن معادل 1.2% جمعیت، گستره جغرافیایی و تولید ناخالص داخلی دنیا، متاسفانه فقط 0.3% صادرات دنیا را در اختیار دارد. آقای مودودی خاطر نشان کرد در صورت بیتوجهی به افزایش ظرفیت تولید و تنوع سبد صادراتی نمیتوانیم به چشمانداز 1404 و تحقق صادرات 120 میلیارد دلاری چندان امیدوار باشیم. سرپرست سازمان توسعه تجارت با تاکید بر ضرورت توجه به طرح‌های بزرگ گفت اگر در سالهای گذشته در طرح‌های بزرگ پتروشیمی و فولاد سرمایه گذاری نشده بود، 40% از صادرات امروز محقق نمی شد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران هم در همایش ملی صادرات، بیمه و سرمایه گذاری با رویکرد نوسانات نرخ ارز گفت در شرایط تحریم توانسته ایم یک طرح پتروشیمی را به میزان 2.2 میلیارد یورو از طریق فینانس تأمین مالی کنیم. علی صالح آبادی افسود این طرح با 99% پیشرفت شهریور امسال به بهره برداری می رسد و سالانه 1 میلیارد دلار به صادرات کشور اضافه خواهد کرد. مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به خدمات این بانک به صادرکنندگان گفت از 2 هفته پیش بانک توسعه صادرات اسکناس حاصل از صادرات را بدون هیچ محدودیتی به قیمت بازار آزاد از صادرکنندگان خریداری می کند و در همان روز معادل ریالی آن را پرداخت می کند.
مدیرعامل بازار متشکل ارزی گفت زیرساخت‌های این بازار آماده شده و بیشتر صرافان هم در آن نام‌نویسی کرده‌اند. محمود شکسته‌بند در گفتگو با همکارم رشیدی با بیان اینکه برای آغاز فعالیت این بازار در انتظار دستور بانک مرکزی هستیم افسود،
بازار متشکل آماده است. هر وقت بانک مرکزی دستور بفرماید استفاده میشه. اکثر کاراش انجام شده. مشکل خاصی وجود نداره.
صرافا چه تعداد ثبت نام کرد؟
اغلب اومدن ثبت نام کردن.
بعد به صورت عمده فروشی قرار معاملات صورت بگیره.
به صورت عمده فروشی خواهد بود.
معاملات به صورت اسکناس یا حواله؟
نه، اینجا فعلا مرحله اول فقط اسکناس.
ان شاء الله تا آخر تیر فکر می‌کنم راه بیفته.
امیدوارم. من بسیار امیدوارم که این اتفاق ان شاء الله بیفته.
معاون هماهنگی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گفت تعهدات این ستاد برای تهیه و تحویل 30,000 اقلام خانگی و تحویل 10,000 رأس دام سبک به هموطنان سیل زده در حال اجراست و نیمی از آن انجام شده است. سید مصطفی سید هاشمی با بیان این که تعهدات تکمیل 20,000 خانه مسکونی سیل زدگان و ایجاد اشتغال برای آنان نیز وارد مرحله اجرایی شده است افسود:
تحویل 30,000 اقلام خانگی بالغ بر 150 میلیارد تومان هزینه این کار بوده و همه اقلام تهیه شده و امروز 15,400 خانوار از این لوازم خانگی تحویل گرفتن. بقیه هم در انتظار لیستی هستیم که به ما تحویل بدن و بر اساس اون لیست توزیع کنیم. وعده دوم ستاد اجرایی در ارتباط با 20,000 خانه مسکونی در استان خوزستان بود که با بنیاد مسکن این قرارداد منعقد نمودیم و بنیاد مسکن هم خوشبختانه این کار آغاز کرده. وعده سوم ایجاد اشتغال و ما در قالب بنیاد برکت و مدل های این بنیاد شروع کردیم این زمینه های اشتغال و فرصت های شغلی رو برای عزیزان فراهم بیاریم. و وعده چهارم ما تحویل دام سبک 10,000 رأس در سراسر کشور بود. خوشبختانه این هم شروع شده و ما در استان گلستان، مازندران توزیع کردیم. 50% بیشتر توزیع شده و 50% تا دیگر هم در انتظار لیستی هستیم که از طریق استانداران محترم تحویل بدم و ما توزیع 5,000 رأس دوم را هم آغاز.
رئیس دیوان محاسبات گفت راهکارهای وجود دارد که در صورت همکاری دولت و مجلس بیش از 50,000 میلیارد تومان کسری بودجه تأمین می شود. عادل آذر با اشاره به انبوه پرونده های تعیین تکلیف نشده قاچاق افسود:
مجموع پرونده های قاچاق و گمرکی که ما برآورد گرفتیم از جمله واردات خودرو این جور موارد 1,000 میلیارد تومانه که تعیین تکلیف نشده. یعنی پرونده‌ای که قاچاق تشخیص داده شده ولی هنوز در فرایند رسیدگی و قضایی و داوری ما قطعی نشده پرداختاش. ما میگفتم ما بیایم کمک کنیم، دیوان محاسبات هم کمک کنه، 1,000 میلیارد تومنه، یه بخشش رو براتون نقد کنیم یا خودتون ورود کنید، یا بحث فروش اموال منقول غیر منقول. پیش بینی ما چیز حدود 18,000 میلیارد تومان تامین کسری از این محله. ما پیش بینیمون اینه که در سال 98 با همکاری دولت و مجلس میتونیم بالغ بر 50,000 میلیارد تومان بتونیم از کسریمون از این راهکارهایی که دیوان محاسبات داره پیشنهاد میده تامین کنه. نکته مهم دیگه صرف جویی در هزینه هاست. ما تقریبا 30% هزینه هامون، هزینه های عمومی مون، سرباره. مثلا بحث پاداش ها، سمینار ها، مأموریت ها، اینها باورمون هست که میتونیم صرفه جویی هزینه بکنیم بدون اینکه آسیبی به تامین بودجه عمومی کشورم وارد بشه.
دادستان کل کشور گفت در تهران یک دادسرای ویژه و در استانها هم شعبی از دادسراها به جرائم رایانه‌ای رسیدگی میکنند. حجت الاسلام منتظری:
ما متاسفانه امروز به لحاظ اینکه فضای مجازیمون مدیریت درستی نمی‌شود، آسیب‌های زیادی رو از ناحیه فضای مجازی ما در جامعه شاهد هستیم. در تهران یک دادسرای مخصوص ما برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای داریم. در استان‌ها هم به همین ترتیب شعبی از دادسراها رو برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دادیم و مردم بدانن که اگر کسانی در فضای مجازی هم به حیثیت و آبرو، به مال و به شرف اونها تعرض بکنه، اگر در دسترس باشن، در درون کشور باشن، شکایت بکنن و دستگاه قضایی موظفه که به اونها برخورد بکنه.
16 جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده بانک سرمایه در شعبه 3 دادگاه رسیدگی به مفسدان و اخلالگران اقتصادی برگزار شد. در این جلسه که به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد، ادامه دفاعیات بیرانوند یکی از متهمان پرونده مطرح شد و سپس وکیل این متهم و نماینده دادستان با حضور در جایگاه اظهارات خود را بیان کردند. در دور 3 رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه سرمایه هادی رضوی و احسان دلاویز، دو نفر از تسهیلات گیرندگان بانک سرمایه و تعدادی از مدیران وقت این بانک در دادگاه محاکمه می شوند که رسیدگی به اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز به پایان رسیده و به زودی حکم این متهمان صادر می شود. جلسه بعدی دادگاه پرونده بانک سرمایه 18 تیر برگزار می شود.
مدیر کل هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت اعزام 5000 نیروی کار ایرانی به خارج از کشور برای امسال برنامه ریزی شده است. محمد اکبرنیا در گفتگو با همکارم مژگان رشیدی افسود سال گذشته نیز 2000 نیروی کار ایرانی به خارج کشور اعزام شدند.
بیش از 120 دفتر کاریابی مجاز داریم که در رابطه با اعزام نیرو به کشورهای مختلف جهان فعال هستند. در کنار این به طور اختصاصی در 7 کشور هم زمینه‌ای رو فراهم کردیم که این کاریابی‌های خارجی بتونن در اون 7 کشور دفاتری رو دایر بکنن.
این 7 کشور چه کشورهایی هستند؟
آلمان، استرالیا، کانادا، ترکیه، عراق، عمان و دانمارک دفتر دارن و در حال فعالیت میباشن.
به امروز چه تعداد نیرو اعزام شده به همین کشور و 7 کشور؟
در سال گذشته ما حدود 2000 نفر اعزام داشتیم. بنا رو بر این گذاشت برای امسال که تا 5000 نفر رو طریق دفاتر کاریابی اعزام داشته باشیم.
متقاضی از چه طریقی میتونه درخواستش رو اعلام کنه؟
متقاضی ها میتونن به سایت وزارت کار مراجعه بکنن، وارد سایت دفتر هدایت نیرو کار و کاریابی ها میشن، اسامی تمامی کاریابی های مجاز چه در بخش داخلی و چه بخش خارجی در این سایت موجود است، صورتی که اون شرایط اعزام رو دارن میتونن با هر کدام از این کاریابی ها نقاط قرارداد داشته باشن که مراحل کارشون رو انجام بدن.
سفیر انگلیس در آمریکا لغو حمله به ایران توسط ترامپ را دروغ دانست. کیم داروش، سفیر انگلیس در آمریکا، با ارسال پیام‌های محرمانه به دفتر نخست وزیری کشورش ضمن انتقاد از رئیس جمهور آمریکا، ادعای اخیر ترامپ در لغو حمله موشکی به ایران به دلیل کشته شدن 150 نفر را دروغ و کذب دانسته است. به گزارش روزنامه دیلی میل، سفیر انگلیس در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را فردی بی منطق، متزلزل و بی کفایت معرفی کرده و به لندن هشدار داده که سیاست‌ها و اوضاع کاخ سفید به طرز بی سابقه ای ناکارآمد شده و دوره ریاست جمهوری ترامپ می تواند با یک بی آبرویی به پایان برسد. در این پیام‌ها سفیر انگلیس تأکید کرده که باور ندارد شرایط آمریکا به روال عادی خود بازگردد.
ادامه جنگ تجاری چین و آمریکا. پکن برداشتن تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی و تضمین منافع دو طرف را تنها راه به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌داند، اما آمریکا با ادامه سیاست یک جانبه گرایی خود می‌گوید این تعرفه‌ها را بر نخواهد داشت. در آستانه از سرگیری مذاکرات تجاری دو کشور، چین همچنین خواستار لغو محدودیت‌های اعمال شده بر شرکت مخابراتی هواوی از طرف آمریکا شد.
وزارت بازرگانی چین اعلام کرد لغو تعرفه‌های اعمال شده از سوی واشنگتن از خواسته‌های اصلی پکن است. گاوفنگ، سخنگوی وزارت بازرگانی چین، در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی با اشاره به تعرفه 25% آمریکا بر روی 250 میلیارد دلار از کالاهای صادراتی چین تأکید کرد.
اختلافات بسیاری میان طرفین وجود دارد که باید برایشان راه حلی پیدا شود، ضمن اینکه همه تعرفه‌های اعمال شده باید برداشته شود.
اما رئیس جمهور آمریکا گفته است در زمان حاضر ترجیح می‌دهد تعرفه‌هایی که علیه چین در نظر گرفته شده باقی بماند و حتی تا مدتی پس از توافق تجاری برقرار باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین هم گفت آمریکا باید اشتباهات گذشته خود را اصلاح کند.
در مذاکرات باید منافع هر دو کشور تامین شود، در غیر این صورت نتیجه بخش نخواهد بود.
لیوخه، مذاکره کننده ارشد تجاری چین و معاون نخست وزیر این کشور، میگوید خودداری آمریکا از لغو همه تعرفه ها یکی از بزرگترین موانع دو کشور برای رسیدن به توافق نهایی تجاری است.
کارشناسان اقتصادی میگویند رقابت شدید اقتصادی میان پکن و واشنگتن باعث خواهد شد این دو کشور به سختی به توافق برسند. محمد رضا خالق‌وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
جدیدترین دستاوردهای نظامی در زمینه‌های موشکی و پهپادی ساخت یمن در نمایشگاه صنایع نظامی در صنعا پایتخت این کشور رونمایی شد. در این نمایشگاه از موشک بالدار بالستیک قدس 1، پهپاد سماد 3، پهپاد شناسایی سماد 1 و پهپاد قاصف کادو رونمایی شد.
صنایع نظامی ارتش یمن از موشک بالستیک بالدار و سه پهپاد جدید رونمایی کرد. موشک قدس 1، پهپادهای هجومی سماد 3 و قاصف کادو. پهپاد شناسایی سماد 1 فقط بخشی از پیشرفت‌های صنایع نظامی است. در این نمایشگاه تجهیزات نظامی دیگری عرضه شده که شگفتی‌های همگان را در پی داشته است. مهدی المشاد رئیس شورای عالی سیاسی یمن هنگام افتتاح نمایشگاه گفت این سلاح‌ها موازنه قدرت را به کلی تغییر خواهد داد. عند افتتاحه لمعرض الاسلحه وكان سلاح الجو قد نفذ نیروی هوایی یمن ساعتی قبل آشیانه‌های هواپیماهای جنگی و چند هدف نظامی مهم را در دو فرودگاه جیزان و ابها با قاصف کادو هدف قرار داد. سخنگوی جنبش انصارالله گفت ادامه تجاوز دشمن را با حملات کوبنده پاسخ خواهیم داد. وی تأکید کرد اگر رژیم سعودی به جنایات خود ضد ملت یمن ادامه دهد عملیات آینده شدیدتر خواهد بود. مواضع مزدوران سعودی در دو جبهه قعتبه در الزاله و ساقین در الجوف هدف توپخانه و موشک زلزال یک قرار گرفت. متجاوزان در واکنش به این حملات زمین‌های کشاورزی مردم را در استان حجه با کشتی‌های جنگی هدف قرار داد.
دوارجه الحربيه مزارع المواطنين في حجه. عبد الله اليوسفي خبرگزاری سید وسیما صنعا.
سلام بر یمن و 14 میلیون آواره و گرسنه عنوان تجمع اعتراضی امروز مردم فرانسه به ادامه کشتار ائتلاف سعودی در یمن است. فعالان مخالف جنگ در پاریس در این تجمع پایان خشونت و رسیدگی به حال مصدومان و کودکان آسیب دیده در جنگ یمن را خواستار شدند.
مخالفان جنگ به نشانه اعتراض به تجاوز ائتلاف عربی به یمن در توریستی ترین نقطه پاریس با پوشیدن کفن‌های خون‌آلود دست به تجمع زدند.
ما اینجا هستیم تا بار دیگر صدای مظلومیت مردم یمن را به گوش هزاران توریست از سراسر دنیا که به پاریس آمدند برسانیم.
در این تجمع که تعدادی از انجمنها و سازمانهای غیر دولتی مخالف جنگ حضور داشتند، از دول اروپایی و اتحادیه اروپا خواسته شد جلوی ارسال سلاح به عربستان و امارات گرفته شود.
La France suit les décisions qui sont prises par le Parlement européen maintenant.
اتحادیه اروپا و در رأس آنها فرانسه، انگلیس و آلمان باید هر چه زودتر ارسال سلاح به عربستان و امارات را متوقف کنند و با حیله‌گری به فکر دور زدن افکار عمومی نباشند.
به گفته منابع سازمان ملل در مدت 5.5 سال تجاوز ائتلاف عربی به یمن حدود 7500 کودک یمنی جان خودشون رو از دست دادن. ای کاش مدعیان حقوق بشر از خواب غفلت بیدار شوند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
از سراسر گیتی
رئیس قوه قضاییه در بازدید از معاونت قضایی دستگاه قضایی ضمن بررسی پیشنهادهای قضات روند رسیدگی به پرونده‌ها و کم و کیف مسائل این حوزه را مورد بررسی قرار داد.
معاون سیاسی وزیر خارجه گفت متوقف شدن نفتکش کشورمان در تنگه جبل الطارق را نوعی دزدی دریایی می‌دانیم و اقدامات حقوقی در این خصوص در جریان است.
دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط ابلاغ شد. بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل حداکثر ظرف مدت 1 ماه موافقت کنند.
با همکاری سازمان بورس امکان حضور اشخاص حقیقی خارجی به عنوان خریدار نفت ایران در بورس فراهم شد.
سخنگوی صنعت برق اعلام کرد مشترکانی که کمتر از الگو برق مصرف کنند تعرفه برق آنها رایگان می شود.
کلید اولیه پاسخنامه گروه های پنجگانه آزمون سراسری از طریق پایگاه اینترنتی سنجش.org منتشر شد.
نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1398 عصر فردا دوشنبه اعلام می شود.
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت دانش آموزانی که پارسال در آزمون ورودی دبیرستانهای دور اول تیزهوشان پذیرفته نشده اند امسال دوباره می توانند آزمون دهند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور از پیشبینی ایجاد 150 هزار فرصت شغلی با بهره‌گیری از تسهیلات اشتغال روستایی در کشور خبر داد.
سخنگوی وزارت بهداشت و درمان افغانستان اعلام کرد در حمله انتحاری صبح امروز در شهر غزنی